سلام و روز بخیر. نوبجه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 هستید. در مهمترین ها این برنامه میشنوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز معاهده مشارکت استراتژیک بین افغانستان و ترکمنستان را امضا می کند. آقای غنی در یک سفر رسمی دیروز به ترکمنستان رفت. رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگی افغانستان گفته است نهادهای امنیتی در جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول بی تفاوتی کرده و ولی در عربستان سعودی تمایلش را برای سرمایه گذاری در هندوستان ابراز کرده است. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه می‌شنوید. اما اول‌تر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. سرپرست وزارت دفاع افغانستان با ولیعهد امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرده است. مسابقه کرکت میان تیم‌های افغانستان و آیرلند امروز برگزار می‌شود و آتش سوزی در پایتخت بنگلادش ده‌ها کشته به جا ماند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان دیروز با شیخ محمد بن زید بن النیان ولیعهد امارات متحده عربی در ابودبی ملاقات کرد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان در جریان این مسافرت از نمایشگاه بین المللی دفاعی در امارات متحده عربی نیز دیدن کرد. نمایشگاه بین المللی دفاعی که کنفرانس امنیتی را نیز شامل می شود از 4 روز به این سو در ابودبی جاری دارد و امروز روز آخران است. در مورد ملاقات بین اسدالله خالد و ولیعهد امارات متحده عربی جزئیات بیشتر ارائه نشده. قرار است پروگرام صندوق آموزش انتظار نمی خواهد به همکاری اداره بین المللی یونسف در چوکات وزارت معارف افغانستان امروز به کار آغاز کند. این پروگرام امروز طی مراسمی که در آن عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و محمد میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان و توبایس تایبرگ سفیر سویدن در کابل اشتراک خواهند داشت آغاز می شود. پروگرام صندوق آموزش انتظار نمی خواهد به ارزش 175 میلیون دلار آمریکایی برای 3 سال طراحی شده. قرار است امروز 5:30 شام به وقت کابل مسابقه 20 اوری کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند در شهر دیرودون در هندوستان برگزار شود. فرید اوتک مسئول بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم ملی آیرلند این مسابقه بسیار را آغاز خواهد نمود. در جریان این سفر 3 مسابقه 20 اوره، 1 مسابقه 5 اوره و 1 مسابقه تست را افغانستان و آیرلند انجام خواهد داد.
کرکت بورد افغانستان برای این مسابقه 45 بازیکن را به هندوستان فرستاده تا به خاطر آمادگی برای مسابقات جام جهانی کرکت تمرینات را انجام دهند. اکنون هم از منطقه و جهان. آتش سوزی در شهر داکا پایتخت بنگلادش جان حداقل 69 تن را گرفته است. مقام ها در بنگلادش می گویند این آتش سوزی امروز در منطقه رهایشی چوک بازار صورت گرفت که احتمال افزایش شمار تلفات در آن می رود. کامرول حسن یک مسئول امنیتی بنگلادش به خبرگزاری دی پی گفته است تا کنون 69 جسد را از محل رویداد آتش سوزی به دست آوردند و تیم‌های جستجو و نجات هنوز هم در ساحه کار می‌کنند. گفته شده که ممکن این آتش سوزی در اثر انفجار یک بالون گاز آغاز شده باشد، اما مقام‌ها گفتند تحقیقات در مورد ادامه دارد. رئیس جمهور ایران میگوید تنش‌ها بین واشنگتن و تهران به حد نهایی آن رسیده است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، حسن روحانی در اجلاس 20 فوریه کابینه آن کشور گفت آمریکا از همه قدرتش بر ضد ایران استفاده کرده و تنش‌ها در روابط بین واشنگتن و تهران به حد نهایی آن رسیده. آقای روحانی تحریم‌های آمریکا بر ایران را تروریسم اقتصادی خوانده است. تنش‌ها در روابط بین واشنگتن و تهران بعد از آن افزایش یافت که در ماه می سال گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خروج آمریکا را از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان اعلان نمود و تحریم‌های شدید اقتصادی را دوباره بر اقتصاد ایران وضع کرد. و رئیس جمهور اوکراین سرمنشی سازمان ملل متحد خواست تا گزینه اعزام نیروهای حافظ صلح این سازمان را به خاطر ختم منازعه در شرق اوکراین طرح کند. پترو پروشینکو 20 فوریه به اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد گفت اوکراین آماده آن است تا در مورد اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد بعد از آنچه که پروشینکو آن را ختم تهاجم روسیه خواند گفتگو کند. روسیه در ماه مارچ 2014 شبه جزیره کریمیا را با قلمرو خود یک جا ساخت و گفته می شود که از جدای طلبان در شرق اوکراین نیز حمایت می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان در حال بازدید از ترکمنستان است و انتظار می رود معاهده مشارکت استراتژیک بین دو کشور را امضا کند. سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی در این مورد گفته است:
در این سفر رسمی قرار است بین دو رئیس جمهور معاهده مشارکت استراتژیک امضا شود و همچنان در حضور داشت رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان سندهای متعددی همکاری و تفاهم‌نامه امضا شود.
اما طور که پیشتر هم گفتم رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه افغانستان گفته است نهادهای امنیتی در جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول بی تفاوتی کردند. اینکه این افراد مسلح غیر مسئول از سویکی ها حمایت می شوند یک آگاهی مسائل نظامی می گوید.
گروپ های مسلح خودسر بسیار زیاد موجود هستند، حمایت های بسیار بزرگ تنظیمی و بعضی اشخاص دولتی و دارند و بعضی هایش خودسر عمل می کنند.
افزایش برف و باران امیدواری ها برای رفع خشکسالی در ولایت غزنی را بروز کرده است. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ولیعهد عربستان سعودی در جریان سفرش به دهلی نو از سرمایه گذاری در هندوستان سخن زده. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
اطراف از این مسجد حدوداً به طول 87 متر آیات کلیم الله مجید خطاطی شدن که حدوداً این مسجد بزرگیش جای حداقل 3000 نمازگزار در یک وقت دارد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه دوم ماه اوت 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 21 ماه فوریه 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. اما طور که پیشتر هم گفتم امروز معاهده مشارکت استراتژیک بین افغانستان و ترکمنستان امضا می شود. این معاهده را رئیس جمهور اشرف غنی با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان امضا خواهد کرد. محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه ناوقت شام گذشته عازم ترکمنستان شد و قرار است در جریان این سفر برخی قراردادها و توافقنامه های مهم دیگر نیز بین دو کشور امضا شود. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
امروز 20 فوریه معاهده مشارکت استراتژیک بین افغانستان و ترکمنستان امضا می شود. این معاهده را محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان امضا می کند. محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی افغانستان ناوقت شام گذشته از کابل عازم ترکمنستان شد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به این سفر رئیس جمهور غنی به ترکمنستان گفت:
در این سفر رسمی قرار است بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت استراتژیک امضا شود و همچنان در حضورداشت رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان سندهای متعدد همکاری و تفاهم‌نامه امضا شود که مهمترین از اونا سند همکاری در بخش خط آهن، نفت و گاز، فرهنگی و همکاری‌های گمرکی.
در معاهده مشارکت استراتژیک بین افغانستان و ترکمنستان روی توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین دو کشور تاکید می شود. اما جزئیات بیشتر در مورد محتوای این معاهده ارائه نشده است. قرار است در جریان این مسافرت رئیس جمهور غنی به ترکمنستان برخی قراردادها و توافقنامه های مهم دیگر نیز بین افغانستان و ترکمنستان امضا شود. انتظار می رود که در بخش اقتصاد این دو کشور برای فراهم آوری سهولت در واردات و صادرات و خدمات ترانسپورت هوایی موافقت نامه های را امضا کنند. جانب افغانستان در بخش نفت و گاز توافقنامه ای را امضا خواهد کرد که بر اساس آن ترکمنستان در بخش تسریع اعمار پروژه تاپی همکاری می کند. تاپی پروژه انتقال گاز ترکمنستان به هند و پاکستان از طریق افغانستان است که حدود 2000 کیلومتر طول دارد و 816 کیلومتر آن از ولایات هرات، فراه، نیمروز، هلمند و کندهار می گذرد. حکومت افغانستان در هفته گذشته گفت کار سروی پروژه تاپی در این ولایات تمام شده است و کار عملی آن به زودی آغاز خواهد شد. در جریان این سفر رئیس جمهور غنی، ترکمنستان تعهد خواهد کرد که خط ریل و ایستگاه تورغوندی را اعمار نموده، خط آهن بندر آقینه و اندخوی را فعال خواهد ساخت. در مناطقی که این پروژه ها عملی می شوند، امنیت یک آزمون جدی است، اما طالبان در مورد تأمین امنیت پروژه تاپی به همکاری تعهد کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه افغانستان میگوید نهادهای امنیتی افغانستان در جمع‌آوری سلاح از نزد افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول بی‌تفاوتی کردند. محمد هاشم الکوزه رئیس این کمیسیون دیروز بر رادیو آزادی گفت افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول به یک دردسر بزرگ برای مردم کشور مبدل شدند. در این حال شمار از کارشناسان امنیتی میگویند بیشتر گروه‌ها و افراد مسلح غیرمسئول از سوی برخی از چهره‌ها و تا احزاب حمایت می‌شوند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
وزارت داخله افغانستان بارها از جمع‌آوری سلاح از نزد افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول سخن زده، اما تا هنوز در این زمینه اقدامات چشمگیر صورت نگرفته است. کمیسیون امنیتی و دفاعی مشتان و جرگه با ابراز این مطلب میگوید که افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول مانع جدی در برابر تأمین امنیت و تطبیق قانون در افغانستان هستند. محمد هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که با خواست مکرر آنها نهادهای امنیتی افغانستان در جمع‌آوری سلاح از نزد افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول کوتاه آمده است. وی میگوید تفنگداران غیر مسئول شبیه دانه سرطان برای افغانستان بوده و پذیرفتنی نیستند. در هر ولایت که زورمندان و گروه های مسلح غیر مسئول حضور دارند، قانون نیز در آن تطبیق شده نمیتواند. باید هرچه زودتر سلاح از نزد آنان جمع‌آوری شود. این موضوع را من بارها با وزرای مربوط شریک ساختم، اما متاسفانه آنان تا هنوز آن را عملی نکردند. وی تاکید میکند که تنها در کابل در حال حاضر حدود 45,000 مسلح غیر مسئول وجود دارند و فعالیت این افراد و گروه های مسلح غیر مسئول دیگر مردم را سخت نگران ساخته است. این نگرانی در حال مطرح می شود که عبدالمنان عابد مسئول برنامه دایاک یا جمع‌آوری سلاح غیرقانونی در شمال افغانستان می گوید که تنها در زون شمال همین اکنون حدود 2500 گروه مسلح غیر مسئول حضور دارند. آقای عابد گفته است که ناامنی ها در افزایش افراد و گروه های مسلح غیر مسئول که به گفته وی از سوی شماری از احزاب سیاسی نیز پشتیبانی می شوند نقش مهم داشته است. در این حال باری آرز از کارشناسان امنیتی افغان میگوید که پشتیبانی برخی حلقات دولتی از گروه های مسلح غیر مسئول از عوامل اصلی افزایش و فعالیت این گروه هاست.
گروپ های مسلح خودسر بسیار زیاد موجود هستند. حمایت های بسیار بزرگ تنظیمی و بعضی اشخاص دولتی و دارند و بعضی هایش خودسر عمل میکنند. امنیت افغانستان اینمی گروه های مسلح به مشکل مواجه ساخته است.
تلاش کردیم تا نظر وزارت داخله افغانستان را نیز در این مورد داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. وزارت داخله افغانستان پیش از این بارها گفته که سلاح از نزد افراد و گروه های غیر مسئول جمع‌آوری می شود و حتی سال گذشته از آغاز این برنامه در ولایت پروان نیز سخن زده شد. اما کمیسیون امنیتی و دفاعی مشتان و جرگم می گوید که برای جمع‌آوری سلاح از نزد گروه های مسلح غیر مسئول هیچ اراده وجود ندارد و همچون اظهارات به گفته رئیس این کمیسیون صرف جنبه شعاری دارد نه عملی.
در گزارش شنیدید که مسئولان پروسه دایاک یا خلصلای افراد مسلح غیر مسئول وزارت دفاع در شمال افغانستان گفتند که در ولایات شمالی 2500 گروه مسلح غیر مسئول در حال حاضر فعالیت دارند. در این حال قماندانی امنی بلخ نیز حضور افراد مسلح غیر مسئول را در ولایات شمال تایید کرده و میگوید که برای محو گروه ها تلاش ها جریان دارد. مجیب حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر را از مزار شریف فرستاده.
مسئولان پروسه دایاک وزارت دفاع در شمال افغانستان از افزایش گروه‌های افراد مسلح غیر مسئول در زون شمال ابراز نگرانی کرده، این گروه‌ها را به ایجاد ناامنی و فعالیت‌های فراقانونی متهم می‌کنند. جنرال عبدالمنان عابد مسئول پروسه دایاک یا جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی می‌گوید که در آغاز پروسه دایاک 500 گروه مسلح غیرمسئول در شمال وجود داشت که اکنون با گذشت زمان و بیشتر شدن ناامنی این آمار به 2500 گروه مسلح غیرمسئول رسیده است. آقای عابد می‌گوید که اکثرا این باندگروپ‌های مسلح خودسر در شمال توسط احزاب سیاسی فعال ایجاد شده و حمایت می‌شوند. وای در این باره گفت:
تا 3 سال اول که ما را حمایت پشتیبانی میکرد جامعه جهانی و ارگان دولتی خود ما متناسب 185 بان گروپ مسلح را سلاش جمع‌آوری کنیم و اینا را ساق بتیم به زندگی سلامی زاری استفنگ و بتانیم 18 سالی را هم از وجود اینا پاکسازیش بکنیم که متاسفانه با بدتر شدن وضعیت امنیتی شمال کشور این بان گروپ ها اضافه شدن، 5 برابر اضافه شدن.
مسئولان پروسه دایاک میگن که در جریان سال 1397 در ولایت فاریاب، جوزجان، سرپال، بلخ و سمنگان حدود 300 میل سلاح مختلف النوع را از قماندانی های امنی ولایت تسلیم شدند. جنرال عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنی بلخ در جریان تسلیم دهی 20 میل سلاح مختلف النوع به پروسه دایاک در این ولایت گفت که در جریان سال روان مجموعا 138 میل سلاح را با پروسه دایاک سپردند که از نزد مجرمین جنایی به دست آمده است. آقای قادری افسود:
باز هم امروز ما تعداد 20 میل اصلی مختلف نو شامل 3 میل کلاشینکوف، 2 میل چرایی و متوقی سلاح کمری است. امروز رسما تسلیم دایاک میکنیم که در پیوند به امی اصلیهی که ما از نزد افراد اشخاص دستگیر کردیم تعداد 22 نفر مظنون هم بازداشت کردیم. اکثرا اصلیه که شما میبینید ما از نزد افراد اشخاص دستگیر کردیم که مرتکب سرقت های جادهی شدن که دست به چور و چپاول موبایل و پول نقد همشریای عزیز ما زده.
جنرال عبدالمنان عابد مسئول پروسه دایاک در شمال افغانستان با توجه به بیشتر شدن حضور افراد مسلح غیر مسئول و باندگروپ های شبه نظامی خودسر میگوید که جمع‌آوری سلاح از نزد مجرمین هیچ کمکی به تامین امنیت و ثبات در این ولایت نمی کند. جنرال عابد علاوه کرد:
سلاحی را که جمع‌آوری میشه تنها قماندانی امنیه ولایت ها سلاحی را که جمع‌آوری میکنن اینا از مجرمین جنایی هستند. پس از جرم صورت گرفته بعد از جرم سلاحش به دست آمده که در آمدن سلاح ثبات امنیت تارمی جای وطن مشمی نشیر نداره تا که ما نتانیم باند گروپ های مسلح غیر مسئول کامل تمام بدبختی ها داخل این ولایت ما اونا هستن. دشمن صفش معلوم است، خطش معلوم است، ما میتانیم که تازه روی روی بجنگیم.
در حال مسئولان پروسه دایاک در شمال افغانستان جمع‌آوری سلاح از نزد مجرمین را به تامین امنیت در ولایت به اثر می‌خواند که همکنون در بیش از 4 ولسوالی بلخ عملیات نظامی ولید 34 ادامه داشته و در این عملیات سرنوشت سلاح‌های به دست آمده از نزد مخالفین نامعلوم است. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
نظرتان درباره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم پیام‌های کوتاه بفرستید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان تاکید می کند در صورتی که سربازان و افسران در جنگ کشته و زخمی می شوند، باید زخمیان هرچی زودتر به شفاخانه ها و جانباخته ها به ولایاتشان منتقل شوند. این در حال است که روز سه‌شنبه یک جوان پس از آن که جسد پدرش که یک افسر نظامی بود با چند روز تأخیر از قول اردوی 209 شاهین به ولایت کندوز منتقل نشد، خودکشی کرد. مسئولان ولایت قندوز گفتند دلیل تأخیر این جنازه خراب بودن هوا بود و ضعف در نیروهای امنیتی نبوده. نورالله شایان جزئیات دارد.
یک جوان در ولایت کندوز پس از آن خودکشی کرد که پدرش افسر نظامی بود و در یک حمله مخالفین مسلح جان داد، اما جسدش در قلوردوی 209 شاهین برای چند روز باقی ماند. کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان می گوید سربازان و افسران که برای حاکمیت ملی و در راه دفاع از خاک کشته و زخمی می شوند، باید زخمیان آن هرچی زودتر به شفاخانه و جانباخته ها به ولایاتشان منتقل شود. خالد پشتون یک عضو این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
بعد بسیار تأسف باید بگویم که ما در گذشته هم این قسم مسائل تجربه داریم که اکثر اوقات اجساد و زخمیات میدان جنگ مانده هستند و اینا در نقشان تعلل میکنند. در این ارتباط جدی عمل صورت بگیره از طرف رهبری وزارت داخله و وزارت دفاع، زخمیا و اجسادی که در میدان نبرد میمانه اینا باید با عاجل ترین فرصت به مراکز خود، به منزلهای خود برسانند که مردم مایوس نشه و خصوصا سربازهایی که در میدان جنگ قربانی میتن.
این در حال است که روز سه‌شنبه یک جوان به دلیل آن خودکشی کرد که جسد پدرش که یک افسر نظامی بود برای چند روز در قلوردوی 209 شاهین باقی ماند و به کندوز منتقل نشد. مسئولین پلیس ولایت کندوز میگویند یک افسر اردوی ملی اخیراً در جنگ با مخالفین مسلح در ولایت فاریاب کشته شد و جسدش به قلوردوی 209 شاهین در بلخ منتقل شد، اما به دلیل خرابی هوا به ولایت کندوز منتقل نگردید. انعام الدین رحمانی سخنگوی پلیس این ولایت در این باره به رادیو آزادی گفت:
پدری بچه سای منصب بوده ولایت فاریاب در نتیجه شهید میشه، دیگر اخوال میتونم به قلی اردو، از قلی اردو تصمیم بوده که به فرقه انتقال بوده، نسبت خرابی به فرقه انتقال داده نمیشه. قوای هوایی ما قلی اردو اردوی ملی در قسمت انتقال شهیدا و مجروحین وظیفه دارند، در هر نقطه افغانستان تعمیم هستن که باید شهیدا و زخمی ها را انتقال بدن.
این بار نخست نیست که افسران و سربازان جان باخته یا زخمی در میدانهای نبرد به محلات مناسب و یا مراکز در وقت معین انتقال نمی شود، بلکه پیش از این هم در این زمینه شکایت های موجود بوده است. تلاش کردیم در این بار نظر وزارت دفاع را نیز داشته باشیم، اما به تماس های ما پاسخ ندادند. این در حال است که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع در اولین سخنرانیش گفته بود که پس از این افسران و سربازان زخمی در میدانهای جنگ باقی نخواهند ماند و از اولویت‌های او انتقال زخمیان و اجساد به مراکز مربوطه یا ولایت‌هایشان خواهد بود.
گزارش بود از نورالله شایان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان در حوزه دریای هریرود مرغاب می گویند نسبت به سال گذشته برف و باران بیشتر در ولایت‌های غربی افغانستان بریده است. این مسئولان می افزایند که خطر خشکسالی در ولایت بادغیس از میان برداشته شده و احتمال آن بسیار بلند است که خطر خشکسالی در ولایت‌های هرات، غور و فرانیز برطرف شود. شاپور صابر گزارش را از هرات فرستاده.
برخلاف سال گذشته ولایات غربی افغانستان امسال شاهد برف و باران‌های بیشتری بوده است. مسئولان حوزه دریایی هریرود مرغاب میگویند که در ولایت هرات 90 میلی‌متر، در بادغیس 125 میلی‌متر و در فراب 50 میلی‌متر باران بیشتر نسبت به سال گذشته باریده است. حد اوسط بارندگی در ولایت غور 100 سانتی‌متر است. حبیب الله زوران رئیس عمومی برنامه این حوزه میگوید که بارندگی‌ها در سال جاری تداوم خواهد داشت.
فعلا در هرات آخرین آماری که به ما رسیده 195 میلی متر بارندگی هست شده و در خود بادغیس 240 میلی متر که خیلی بارندگی خوبی است. در غور ما مشکل تا حدود 95 میلی متر و در فرا 75 میلی متر بارندگی تا امروز صورت گرفته.
رئیس عمومی برنامه حوزه دریایی هریرود مرغاب میگوید که 240 میلی متر باران خطر خشکسالی در ولایت های غربی افغانستان را برطرف می کند.
بله، در حدود 240 میلی که بوده باشد انشاءالله از خشکسالی ما نجات پیدا میکنم. تا که در بادغیس فعلا تا 240 رسیده در همین حدود که باشه انشاءالله خشکسالی نخواهد بود، بارندگی امسال دوامدار خواهد بود.
بیشتر شهروندان افغانستان در بخش زراعت و مالداری اشتغال دارند و برف و باران کم زندگی این شهروندان را به مشکل مواجه می کند. سال گذشته خشکسالی در ولایت های غربی دسترسی باشندگان ولایت غربی افغانستان را به غذا به مشکل مواجه کرده بود. عبدالحمید محمدی کارشناس بخش آب می گوید اگر منابع آبی در اختیار دهقانان قرار داده شود میزان فقر کاهش خواهد یافت.
کشور ما یک کشور زراعتیه و مردم ما بیشتر مصروف بخش زراعت. طبعا زمانی که منبع آب برای مردم مساعد باشه و میتونه باعث اقتصاد کشور از طریق فراورده های محصولات زراعتی بالا ببره و نقش عمده در خود خانه های دیاقین اینا داره، میتونه اینا را از فقر و گرسنگی مردم ما را نجات بده.
آبهای جاری در غرب افغانستان تنها در قسمت بند سلما مهار شده است و یک قسمت اعظم آبهای باران به کشورهای ایران و ترکمنستان سرازیر می شود. نجیب الله محیبی عضو شورای ولایتی را تاکید دارد که با ایجاد بندها آبهای جاری مدیریت شود.
آبهایی که طی بارش‌های اخیر به هرات صورت گرفته بود کدام سودی برای کشور ما نداشت و بیشتر آنها خارج از کشور سرازیر شده.
در صورتی که بندهای آب در غرب افغانستان ساخته شود افسون بر تامین انرژی برقی زمین‌های زیادی زیر کش خواهد رفت و اقتصاد شهروندان این کشور نیز شکوفا خواهد شد و جلو سرازیر شدن آبهای باران به کشورهای همسایه نیز گرفته خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولی در عربستان سعودی می گوید وی بیش از 100 میلیارد دلار فرصت های سرمایه گذاری و تجارت را در هندوستان مشاهده کرده است. شاهزاده محمد بن سلمان در جریان سفر به دهلی نو گفت عربستان سعودی آماده است تا در بخش استخبارات و سیاست تلاش هایش را با هم همسایه های هندوستان متحد سازد. مسافرت محمد بن سلمان به دهلی نو در حال صورت گرفت که تنش ها در روابط بین هندوستان و پاکستان به حوج خود رسیده. آرش امایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
شاهزاده محمد بن سلمان ولی عهد پادشاه عربستان سعودی در جریان مسافرت رسمیش به هند 20 فوریه گفت که وی بیش از 100 میلیارد دلار آمریکایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت را در هند مشاهده می‌کند. شاهزاده محمد بن سلمان که از اسلام آباد به دهلی جدید سفر کرده بود، بعد از گفتگو با نریندرا مودی صدر اعظم هند در حالی که در مقدمش قالین سرخ فرش شده بود، در یک کنفرانس مشترک خبری گفت: ما درک میکنیم که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت در عرصه‌های مختلف در هند در 2 سال آینده بیش از 100 میلیارد دلار است و ما هر دو می‌خواهیم سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام دهیم که برای هر دو جانب منفعت برمغان بیاورد. نریندرا مودی صدر اعظم هند با اظهار این که در مورد تقویت همکاری بر ضد تروریسم، امنیت بحری و امنیت سایبری با شاهزاده محمد بن سلمان موافق است گفت:
هم از بات پر بھی سهمت ہوئے ہیں.
ما همچنان توافق کردیم که همکاری نیرومندتر در عرصه‌های مبارزه بر ضد تروریسم، امنیت بحری و امنیت سایبری به منفعت هر دو کشور است. مسافرت شاهزاده محمد بن سلمان به دهلی جدید در حال صورت گرفت که بعد از حمله اخیر بر ملیشه‌های پلیس هند در منطقه مورد منازعه کشمیر، تنش‌ها در روابط بین هند و پاکستان، این دو کشور همسایه دارای اسلحه اتمی، شدت یافته است. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله که در نتیجه آن بیش از 40 پلیس هندی کشته شدند متهم می‌کند. پاکستان این اتهام را رد کرده، اما مسئولیت این حمله را گروه جنگجوی جیش محمد مستقر در پاکستان به عهده گرفته است. شاهزاده محمد بن سلمان ولی عهد پادشاه عربستان سعودی که در جریان مسافرتش به پاکستان یک یادداشت تفاهم کمک 20 میلیارد دلاری را با آن کشور امضا کرده، همچنان گفته است که عربستان سعودی آماده آن است تا در عرصه استخبارات و سیاست تلاش‌هایش را با همه همسایه‌های هند متحد ساختن، نقش بهتر را در ایجاد یک آینده روشن‌تر و مسئول برای نسل‌های آینده بازی کند. رادیو آزادی.
نونی مساب به وقت کابل از فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان دیروز با ولیعهد امارات متحده عربی در ابودبی ملاقات کرد. اسدالله خالد در جریان این مسافرت از نمایشگاه بین المللی دفاعی در امارات متحده عربی نیز دیدن کرده است. قرار است پروگرام صندوق آموزش انتظار نمی خواهد به همکاری اداره بین المللی یونسف در چوکات وزارت معارف افغانستان امروز به کار آغاز کند. انتظار می رود ساعت 5:30 شام به وقت کابل مسابقه 20 اوری کرکت بین تیم های افغانستان و آیرلند در شهر دیرودون هندوستان برگزار شود. آتش سوزی در بنگلادش جان 69 تن را گرفت. رئیس جمهور ایران می گوید تنش های بین واشنگتن و تهران به حد نهایی آن رسیده و رئیس جمهور اوکراین از سرمنشی سازمان ملل متحد خواست تا گزینه اعزام نیروهای حافظ صلح این سازمان را به خاطر ختم منازعه در شرق اوکراین طرح کند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها تا دقایق دیگر نشر میشن. اما اکنون گزارش داریم در مورد اینکه گروه جیش العدل با راه اندازی حمله بر سپاه پاسداران ایران بار دیگر روابط میان تهران و اسلام آباد را به تهدید مواجه کرد. این گروه مسئولیت حمله مرگبار بر نیروهای سپاه پاسداران انقلاب ایران در سیستان بلوچستان را به عهده گرفت. پاکستان گفته است ایران اسناد و شواهد را در مورد اینکه گروه جیش العدل در خاکی کشور چنین حمله را طرح‌ریزی کرده با اسلام آباد شریک کند. اما ایران گفته برای پاکستان کاملا آشکار است که گروه جیش العدل در کجا پناهگاه‌های امن دارد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
حمله انتحاری بر نیروهای سپاه پاسداران در ولایت سیستان بلوچستان روابط دو کشور همسایه ایران و پاکستان را تیره ساخته است. در میان افزایش فشارها و جنگهای لفظی، تهران با هند دشمن دیرینه پاکستان یک جا شده همکاری نزدیک در مبارزه با تروریسم در منطقه را وعده داده است. اما پاکستان حمله هفته گذشته بر نیروهای سپاه پاسداران ایران را محکوم کرده و از ایران خواسته که اسناد و شواهد در مورد عاملان این حمله را با اسلام آباد شریک سازد. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی گندهارای رادیو آزادی، در نتیجه حمله انتحاری چهارشنبه هفته پیش بر بس عامل سربازان قوای پاسداران انقلاب ایران که از خاش راهی زایدان بود، حداقل 27 نفر کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه تندرو جیش العدل به عهده گرفت. این گروه در سالهای اخیر بسیاری حملات مرگبار در این منطقه را به عهده گرفته است. بر اساس گزارش، پس از عکس العمل های شدید مقام های نظامی و سیاسی ایران در برابر این حمله انتحاری، این کشور اقدامات سرکوب کننده را علیه جنگجویان گروه جیش العدل راه اندازی کرده است. سپاه پاسداران ایران ادعا می کند که پناهگاه های امن جنگجویان این گروه در منطقه سیستان و بلوچستان را از بین برده، سه جنگجوی آن را دستگیر و از نزد آنها سلاح و مهمات به دست آوردند. محمد باقر لوی در سیز نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه هشدار داد این کشور بر اساس منشور سازمان ملل متحد حق دارد که در صورت ضرورت در مورد از بین بردن پناهگاه های امن و مراکز آموزشی این گروه به هر دلیلی که در پاکستان فعال باشند تصمیم بگیرد. محمد علی جعفری فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم به خاک سپاری این سربازان هشدار داد که اگر اسلام آباد مسئولیت خود در مبارزه با تروریسم را انجام ندهد ایران در برابر این گروه ها در منطقه و فراتر از آن که توسط ادارات استخباراتی سازماندهی می شوند مبارزه خواهد کرد. اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز یکشنبه به خبرنگاران گفت با تای ایرانیش جواد ظریف صحبت کرده و با او گفته که پاکستان در ارتباط به این حادثه که او آن را تراژدی خواند متاسف است. شاه محمود قریشی گفت از تهران خواسته که شواهد در مورد این حمله را با آنها شریک سازد و ابراز امیدواری کرده که اسلام آباد و تهران مانند قبل برای حل این مشکل همکاری میکنند. تهران دو روز پیش در مورد حضور دهشت افغانان در پاکستان تمایلات کشورش را یک جا با دهلی جدید در ارتباط به افزایش فشارها بالای اسلام آباد نشان داد. مسئولیت حمله بر سربازان هندی در کشمیر تحت کنترل این کشور را هم گروه جیش محمد به عهده گرفت که در پاکستان مستقر است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حکیم از کابل نوشته یگانه راهی که میتوان از شر گروه های مسلح غیر مسئول نجات یافت همکاری مردم میباشد. محمد از بادغیس نوشته مردم بادغیس از برفباری ها و باران ها خوشحالند، اما یگانه مشکلشان افراد مسلح غیر مسئول و عربکی هاست. عبدالنافی از قندار نوشته در قندار نیز بدماش های مثل شاولی و خاکریزوال موجودند، باید جلوشان گرفته شود. و جانلی زتیار از دایکندی نوشته در اثر برفباری های شدید راه های مواصلاتی تمام قریه‌جات مسدودند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشن. اما طور که پیشتر هم گفتم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر تا دقایق دیگر نشر میشن. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده میتوانید. فرشتن نگاه هستم و جهان سپاس از امرویتان. پیش از نشر برنامه های افتوار گزارش جالب داریم در مورد این که پلیس مسما به گشت ارشاد یا پلیس مذهبی در ایران هفته گذشته دو زن را که حجاب را رعایت نکرده بودند دستگیر کرد، اما با عکس العمل شدید شمار از مردم در تهران مواجه شده و سر صدای مردم منتج با آزادی این دو زن از چنگ پلیس شد. دولت ایران اخیرا قانون جدید را در مورد کد حجاب نافذ کرد و که این قانون اعتراضات را نزد زنان باعث شده و یکی از شرکت کنندگان همین اعتراضات که حال از ایران فراری شده و در کشور دیگر به سر میبرد میگوید امیدوار است توجه جهانیان به این اعتراضات منتج به شرایط بهتر برای زنان در ایران شود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر از قصه این دو زن جوان ایرانی با شماست. این گزارش با یک میوزیک آغاز میشه.
مشکل است همه چیز و تمام عزیزانتان را ترک کرده و به کشور دیگر فرار کنید. اعظم جنگراوی یک زن ایرانی و محترز ضد حجاب کس است که از ایران فرار کرده است. اعظم بعد از آن کشورش را ترک کرد که به جرم دور کردن حجابش در جریان اعتراضات بر ضد یک قانون جدید دولتی در مورد حجاب اجباری محکوم به 30 سال زندان شد. او با دخترش ایران را ترک کرد و حال در یک کشور نامعلوم به سر می برد. وی در صحبت با آژانس خبری رویترز گفت:
خیلی سخته، همه چیز تو، پدر مادر تو. خیلی سخته، از همه گذشتن خیلی سخته.
اعظم جنگراوی و دخترش ویانا به شکل قاچاقی از ایران خارج شدند. او میگوید اعتراضش بر ضد حجاب اجباری به خاطر دخترش بود و نمیخواست دخترش در این شرایط بزرگ شود که خودش تجربه کرده است.
با همه اون ترسایی که تو وجودم بود و اینکه نگران بودم برای آینده ویانا، ولی خب از یه طرفم به خودم میگفتم ویانا نباید تو شرایطی که تو بزرگ شدی تو این مملکت، نباید مثل تو بزرگ بشه. تصمیم گرفته بودم و فقط نگران ویانا بودم تا اینکه خب بعد نیم ساعت 45 دقیقه هم دستگیر شدم.
اعظم در سلسله ای از اعتراضات زنان ایرانی علیه کود حجاب سهم داشت، زمانی که پلیس گشت ارشاد که از امور اخلاقی نظارت می کند به تاریخ 15 فوریه دو زن را در تهران به اتهام عدم مراعات حجاب دستگیر کرد. مردم خشمگین این دو زن را از چنگ پلیس آزاد ساختند. اعظم در مورد میگوید
همین که زنا، همین باعث شد که صدای ما به گوش جهان برسه. حرکت ما دخترها باعث شد که این حرکت ادامه دار بشه. الان تو کل کشور زنا دارن به هر نحوی به حجاب اجباری اعتراض میکنن. معلومه که به نظرم موثر بود.
اعظم و دخترش منتظر قبول تقاضای پناهندگیشانند. او به ادامه اعتراضات ضد حجاب اجباری در ایران خوشبین است و احساس امیدواری میکند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و وقت بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق میراث صحبت میکنیم. مهمان این برنامه خانم حنیفه اگروال، معاون بخش امبودسمن در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم اگروال خوش آمدید. اگر لطف کرده درباره حق میراث برای ما و شنوندا توضیح بدین خیلی خوش میشه.
حق میراث از جمله حقوق مالی افراد به شمار می رود و عبارت از حق است که از مال موروث، یعنی مال باقی مانده از میت بحث میکنه. در اینجا اگر ما به تعریف خود میراث بپردازیم که میراث یعنی چی، ما میگیم که میراث عبارت از اموال و حقوق به جا مانده از میت یا شخص متوفا می باشه که موروث یا وارثین شرعیش مستحق از حق یا زمین مال باقی مانده میت میگردد. و خود میراث از خود ارکان، شرایط و اسباب خاص را دارد که طبق از امو تقسیم میشود.
بله خانم اگروال، میشه بگوین که حق میراث دارای کدام ارکان است؟
در رابطه به ارکان میراث باید بگویم که میراث 3 رکن دارد. یکی از ارکان اساسی میراث موجودیت وارث است. وارث شخص است که مستحق میراث میگردد که حصه خاصه طبق شریعت اسلامی برای زو تعیین گردیده است و قوانین نافذه کشور نیز از او حمایت میکنه. رکن دوم میراث مورث است، یعنی شخص متوفا. میراث فقط زمان تقسیم میگردد که مورث، یعنی یک شخص متوفا وجود داشته باشد. اگر شخص فوت نکرده باشه، تا زمان که شخص فوت نکنه هیچ کس از او ارث برده نمیتواند. رکن دوم میراث بنان موجودیت مورث یا شخص متوفا میباشه. و رکن سوم میراث خود موروث یا متروکه یا مال باقی مانده از میت میباشد. یعنی ما فقط در صورت میتوانیم که میراث تقسیم کنیم که اول فرد، یک فرد متوفا وجود داشته باشه، یعنی شخص که فوت کرده. دوم از او فرد ورثه، ورثه شرعی و قانونی وجود داشته باشه. و سوم هم این فرد از خود مال به جا گذاشته باشه. در صورت که فرد از خود مال نداشته باشه و یا هیچ نوع مال مادی یا معنوی نداشته باشه که او را به جا بگذاره برای کسایی که باقی میگذاره، بنان موضوع میراث به وجود آمده نمیتونه.
خب شنونده عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خانم اگروال، اگر در مورد شرایط میراث هم کمی توضیح بدین برای شنوندا بهتر است.
تشکر. شرایط میراث باید بگویم که همانطور که گفتیم ارکان میراث 3 نوع است. میراث هم 3 شرط داره. شرط اول و اساسی میراث مرگ موروث است، یعنی موجودیت متوفا. دوم حیات وارث است، یعنی وارث باید حیات باشه، یعنی می فرد متوفا از خود وارثین شرعی و قانونی داشته باشه. و سوم عدم موجودیت موانع میراث است. از جمله شرایط اساسی میراث، میراث به کسانی داده میشه یا می موروث یا متروکه یا مال باقی مانده از میت به افراد داده می شود که هیچ نوع موانعی در اخذ از میراث نداشته باشند. گروهی از این موانع ما بعداً بحث خواهیم کرد که کدام نوع موانع اساسی وجود داره جهت نگرفتن میراث.
درست. خانم اگروال، میشه بگوین که از باب حق میراث چی است؟ خوب از دهی باره هم از شما توضیح داشته باشیم.
تشکر. در رابطه با اسباب میراث باید بگویم که اسباب میراث دو سبب اساسی داره. اول باید بگیم که اسباب میراث خودش چی است. اسباب میراث همو حالات است که به سبب از او یک فرد از متوفا ارث میگیره. و اسباب میراث دو نوع است به صورت اساسی زود و در قانون مدنی از او یادآوری گردیده است. اول زوجیت است. زوجیت یعنی موجودیت نکاح. منظور زوجیت ای است که انجام یک عقد صحیح بین زوجین وجود داشته باشه و همچنین خلوت صحیحه صورت گرفته باشه که طبق از او یک زن از شوهر خود و شوهر از زن خود میراث میبره. و دومین سبب اساسی میراث عبارت از قرابت است. و منظور از قرابت باید بگیم که قرابت نسبی و خیشاوندی حقیقی است که از ناشی از ولادت میشه، یعنی قرابت به سبب ولادت باشه. و همچنان از خاص که از این ناحیه، از ناحیه قرابت ارث میبرن، به 3 نوع میباشن. اولش ذوی الفروز است، دومش عصبات است و سومش ذوی الارحام است که حصه های هر کدام از اینا در قرآن کریم مشخص گردیده است و واضح بیان گردیده.
خب تشکر خانم اگروال. در اخیر اگر مشخصاً بگوین که موضع‌گیری کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه به حق میراث زنان در افغانستان چیست؟ چون در افغانستان قسمی که دیده میشه اکثرا زنان از حق میراث محرومن.
آها تشکر. در رابطه به موضوع‌گیری کمیسیون باید بگویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد قانونی و دولتی می باشه و همیشه از قوانین کشور حمایت کرده است. بنان در موضوع میراث هم باید بگویم که کمیسیون حقوق بشر افغانستان با احترام به قوانین حق را که قوانین افغانستان و شریعت اسلامی برای زنان و مردان تعیین نموده از او حمایت میکنه و خواستار عملی شدن این حق است. یعنی حق را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار از این است که حق را که شریعت اسلامی و قوانین افغانستان برای زن تعیین نموده برایش پرداخته شود و از او چشم پوشی نشود.
تشکر خانم حنیفه اگروال، معاون بخش امبودزمن در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن بش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های خامک دوزی بر خود جور میکرد.
گفت پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم بر شما شنونده های عزیز. امید است که صحت و سلامت باشید. آیا در مورد پیشینه تاریخی مسجد پل خشتی میدانید و چرا این مسجد را به نام مسجد پل خشتی مینامند؟
یعنی نیمه دوم صده اول هجری بنیان این مسجد گذاشته شد. این مسجد نام پل بر خود گرفت.
مسجد پل خشتی افزون بر ارزش عبادات چی ارزش فرهنگی دارد؟
در داخل شهر کابل است. وقت نماز میشه دروازه مسجد پل خشتی برایشان باز میباشه.
و مسئولان چی اقدامات در قسمت حفظ این آبده تاریخی داشتند؟
تا
بچه های سپتیکی که قبلا به دریا وصل بود، حالا فعلا به شکل منظم که باید تخلیه شد.
جواب این پرسش ها را در این برنامه تا جایی خواهید دانست. در شروع تاریخچه مسجد پل خشتی و اینکه چرا این مسجد را پل خشتی می نامند توضیح داده می شود. بعد از آن نظریات مردم را در رابطه به ارزش فرهنگی و تاریخی این مسجد می شنوید و مصاحبه را هم با یکی از مسئولان در این مورد انجام داده ایم که در اخیر خواهید شنید. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است که من عفیفه ساکب تقدیم می کنم. اکنون توجه کنید به گزارش که همکارم شمیلا جاوید برایتان ارائه می کند.
دوستان شنونده، مسجد پل خشتی در شهر کابل در میان گذرهای قدیمی شهر مثل چارچته، گذر قصاب کوچه، گذر کتاب فروشی، مرادخانی با غلی مردان و بارانه از یک طرف و از طرف دیگر سرای شهزاده، طلا فروشی ها، مندوی کابل و جاده نادر پشتون قرار گرفته است. این مسجد که منار 62 متره و گنبد آن از گوشه و کنار دور کابل دیده می شود، تاریخ طولانی دارد. گفته می شود بنای این مسجد بالای یک معبد گذاشته شده که به مرور زمان از بین رفته بود و مسلمانان عرب که در نصف اول قرن اول هجری وارد کابل گردیدند، خرابه این معبد را هموار و سنگ اول این مسجد را گذاشتند. نورالله کوثر استاد پوهنتون و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد پیشینه ساخت ساز مسجد پل خشتی توضیحاتی دارد.
مسجد پل خشتی در کابل دومین مسجد قدیمی است که از عهد اول صدر اسلام بنیانگذاری شده. حدود 72 تاریخ از متقدمین و متأخرین از جمله ابن کثیر طبری و تاریخ‌هایی که بعداً نگاشته شده است، ابن عساکر و امثال ازی، ابن عسیر هم در تاریخ خود گفته که در او قدیم به نام مسجد لب دریا میگفتند و در سده اول هجری بنیان مسجد گذاشته شد. بار دو مسلمان ها در عصر عثمان رضی الله تعالی عنه با سرکردگی عبدالرحمن ابن سمره و مسلمانان دیگه در این منطقه که فعلا مسجد پل خشتی یک معبد قدیمی اینجا بود و او معبد قدیمی را در لب دریا گذاشته بودند. چون اینجا فتح شد، مسلمان ها بار دوم مسجد بنا نهادند و سنگ تهداب تا به عصری که امیر عبدالرحمن خان دوباره ای را اعمار میکرد و او سنگ تا وقت موجود بود و بنای بسیار قدیمی و کوچک بود او وقت مسجد.
تعمیر اساسی این مسجد در زمان سلطنت تیمورشاه درانی آغاز گردید، اما نسبت بعضی عوامل به اتمام نرسید. بعد از وفات تیمورشاه پسرش زمانشاه مسجد پل خشتی را به پایه اکمال رسانید. در زمان سلطنت عبدالرحمن خان در قسمت وسطی این مسجد مسجد دیگری بنا شد که تعمیر آن به شکل یک منزله و دارای 3 دالان، 7 رواق و 21 گنبد بوده که در وسط هر گنبد آن یک دانه چراغ کلان که با تل خاک می سوخت آویزان کردند و توسط لنگرهای زنجیری پایین و بالا می گردید. گچکاری داخل و خارج این مسجد از شاهکاری های معماری کندهار همان دوره به شمار می رفت و صحن این مسجد که با تخت سنگ های عادی فرش شده، به سوی شرق آن طرف پل خشتی 3 دروازه و بالای هر دروازه گنبد معمار نمودند و بالای دروازه وسطی که بزرگتر بود یک آذانخانه چوبی به رنگ آبی که با رواق ها مزین گردیده بود اعمار شد. آقای کوثر باز هم در این باره میگوید:
او زمانی که پل به ازای ازی ساخته شد به نام پل خشتی، این پل چون از خشت ساخته شده بود و شکل تاق کاری که فعلا هم رایج است به شکل رواق ها و تاق پل ساخته بودند، این مسجد نام پل برای خود گرفت که در او وقت امامت این مسجد هم حافظ غلام علی خان، یکی از علمای مشهور آن زمان بود و مؤذن ازی صایبین مرزا نام داشت، بالای دروازه ورودی شرقیش مؤذن خانه بود که او تقریبا همه شهر تنین انداز میشد صدای آذان محمدی که زمان می گفت. همین رواق ها گنبد هایی که بود در زیر از این معمولا بازار بود، تسبیح فروشی ها بود و این مسجد از نگاه قدامت به نزد مسلمان ها یک تقدس خاص مسلمان افغانستان داره، اولی که در آثار تاریخی به صحابه رضی الله تعالی عنهم میرسه که اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم ارضاهم بنیان گذارای ازی بودند. اگرچه با مرور زمان مسجد تغییر کرده، اما یک چیزی که خیلی عجیب است که آیا نقشه آن زمان چگونه به قبله برابر شد، چگونه مسلمان ها او دیدن، این واقعا خیلی شگفت‌انگیز است که مسلمان ها در او زمان بدون قبله نماهای کنونی جهت قبله را معین ساختند.
در زمان حبیب الله خان یک منزل دیگری از چوب و آهن پوش بالای منزل اول این مسجد ساخته شد و در زمان شاه امان الله خان یک مدرسه برای اطفال در این مسجد دایر گردید و در دوره نادرخان هم به خاطر ترمیمات این مسجد اقدامات صورت گرفت، اما معماری عصریان در دوره محمد ظاهر شاه سابق افغانستان آغاز شد. پوهان رازقی نریوال عضو پیشین اکادمی علوم افغانستان در این باره میگوید:
اول دیواله بیرونی قشکری میشه به قسم رواق هستن 88 متر اونها وسط داره و توسط وکیل پوپلزایی به خط کوفی و نستعلیق میشه. آیاتای مبارک دو خطا و نوشته میشه. صحن اونها با مرمر سفید فرشای سات میشه. سیستم مرکز گرمی هم تجهیز میشه. در شهر کابل به سویه به بلندی نه گنبدش بود و تمام قسمت بالای گنبد هم کاشیکاری شده. از نگاه تصویرات هنری یک مسجد کاملا بی‌نظیر است.
سید محمد باشنده شهر کونه کابل از گذشته های مسجد پل خشتی که در آن زمان بروی مسجد بوریا هموار بود یاد کرده گفت:
سابق در مسجد پل خشتی بوریا بود، دیوارایش بیخی نرنگ شده بود، چراغایش بیخی چراغای یک گروه بود. سابق تعداد مردم خود کابل بود، کم بود تعدادش. سابق همی سرکایش هم خام بود.
اکنون دست فروشان و کراچیداران در اطراف این مسجد تجمع کردند که برای نمازگزاران خیلی مزاحمت خلق کردند. اما با گفته برخی ها با این همه موقعیت مسجد پل خشتی برایشان خیلی مناسب است، زیرا هرگاه آنان به خاطر کدام کاری به شهر می آیند می توانند هم کار خود را اجرا کنند و هم نماز خود را در جماعت ادا نمایند.
اکنون در وسط گنبد این مسجد یک قندیل بزرگ آویزان است که 1600 کیلوگرم وزن داشته و 300 چراغ در آن روشن می شود. مسجد پل خشتی اکنون دارای سیستم های مرکزگرمی، بلنگو، عضوخانه و شبکه آبرسانی مجهز می باشد. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با عبدالاحد عباسی، رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد اقدامات ایشان به خاطر ترمیمات مسجد پل خشتی انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم.
مسجد پل خشتی با کدام سبک با کدام معماری ساخته شده بوده؟
خب این مسجد در اون زمان به شکل گنبدی بوده. بله. و 21 دانه گنبد داشته که یعنی مسجد خیلی کلان بوده.
درست.
و در اطراف از این مسجد حدوداً به طول 87 متر آیات کلیم الله مجید خطاطی شده با خط سلس و با خط نستعلیق. خب در زمان ظاهر شاه در سال 1334 این مسجد با سبک مدرن یا با مواد ساله عصری او زمان اعمار میشه.
بله.
که حدوداً این مسجد بزرگیش جای حداقل 3000 نمازگزار در یک وقت داره و یک منار بسیار بزرگ در کنار از این عمار میشه که حدوداً 62 متر ارتفاع داره. خب در ادوار مختلف این مسجد ترمیمات جزوی صورت گرفته.
فیلن وضعیت مسجد پل خشتی چیگونه است؟ آیا به ترمیم دیگه نیاز نداره و همه امکاناتش فراهم شده چطور؟
مسجد پل خشتی ترمیمات اساسی ازی خیلن هم جریان داره که تمام سیستم های فرزند آبرسانی، برق، کانالیزاسیون، شبکات ازید از نو دیزاین شد و کار شد. وضوخانه بسیار بزرگ بر ازید ساخته شده و همچنان چاهای سپتیکی که قبلا با دریا وصل بود حالا فعلا به شکل منظم، یعنی چاهایی است که باید تخلیه شود یا تصفیه شود. فضای بیرونی از این هم به خاطر نمازگزاران ترمیم شده، یعنی از قبل که بهترتر سهولت ها فراهم شده. که سال گذشته به همکاری وزارت شهرسازی و مسکن پروژه ترمیمات اساسی مسجد پل خشتی آغاز میشه.
بله.
که در اینجا وزارت اطلاعات فرهنگ هم دخیل هست و نظریات خود شریک می سازن و جایی که نه می خواستن تغییرات وارد کنن ممانعت کردیم و تا باشه که این اصالت های تاریخی یزی که فعلا داره ای حفظ شد برای آینده.
بله. بعضی نمازگزاران در زمان عبور و مرور بسیار اذیت میشن، خصوصا در روزای بارندگی تجمع مردم دست فروشا در چهار اطراف خصوصا در پیش دروازه مسجد زیادتر است. آیا در این قسمت کدام اقدامات شما داشتین؟
خب یک معضله بزرگ در شهر کابل است. نه تنها در اینجا ما مشکل داریم، در مقبره تیمورشاه مقابل دروازه ازی هم دستفروشا هستند که ما با شهرواری هم مکاتب روان کردیم، تا قرار است که ما یک تفاهم‌نامه امضا برسانیم که با ما همکاری بکنه تا ساحاتی که مهم است یا از لحاظ تاریخی این ساحات حداقل از وجود دستفروشان پاک باشه یا دورتر از اینجا باشن که مزاحمت نکنن.
بله بسیار زیاد تشکر. سلامت.
آرزوی این که یک فضای صلح و آرامش در افغانستان حکم فرما شود، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. روز و روزگارتان خوش.